الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا سلامه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. در تتمه بحث گذشته صاحب جواهر متعرض سخن شهید ثانی در مسالک می شود و می فرماید با توجه به این که مرحوم شهید عروض نوم بر موجب را کلام صاحب جواهر ادامه ای کلام صاحب جواهر بله ما بله نه نه تا اینجا مطرح کردیم بله عروض نوم بر موجب را مانع برای استمرار اهلیت در عقد نمی بینم بعد استمرار اهلیت در عقد نمی بینن و از طرفی ممکن است کسی این سخن را نپذیرفته و بگوید این عقد باطل است چون از شرایط صحت ایجاب آن است که تا زمان تحقق قبول از قابل استمرار داشته باشد و ممکن است کسی قائل به صحت این عقد بشود از اون هست که ایجاب قبل از صدور قبول در عقد لازم به منزله عقد جایز است و نوم و خوابیدن مضر به آن نمی باشد و به نظر ما قول به بطلان اقواست اگرچه به نظر صاحب مسالک صحت این عقد مفروغ عن می باشد و تشبیه ما نحن فیه به عقد جائز دلیلی ندارد هرچند ایجاب قبل از قبول در بعضی از احکام مثل عقد جائز می باشد، مثلا همون طوری که عقد جائز قبل از تصرف در دو کالایی که به عقد مبادله می شود قابلیت فسخ را دارد، ایجابی هم که در عقد لازم صادر شده قبل از صدور قبول قابلیت فسخ را دارد. این هم نظر صاحب جواهر. پس نظر مرحوم شهید و شیخ اعظم این شد که استمرار اهلیت برای صدور ایجاب تا زمانی که قبول از قابل میخواهد صادر بشود معتبر است و نوع اگر عارض بشود مضر نیست، اما اقماع اگر بیاد مضر، جنون اگر بیاد مضر. اما نظر صاحب خدمت شما عرض بشه که صاحب جواهر این است که حتی اگر نوم هم عارض بشود استمرار قطع شده و به مجرد قطع استمرار این عقد دیگه صحیح نخواهد. لذا طبق بیان صاحب جواهر اگر کسی انکهتو رو بگوید بعد به خواب برود، بعد بیدار بشه آقای قابل بگوید قبل تو، این عقد صحیح نیست به نظر صاحب جواهر. و اما از معاصرین سید حکیم در مستمسک قائل به تفصیل می شود و می فرماید اهلیت دو صورت دارد، یکی اهلیتی است که تا نباشد تخاطب صورت نمی گیرد و دوم اهلیتی است که اگر نباشد هر چند تخاطب محقق شده ولیکن انشاء صادره از فرد نافذ نیست و به تعبیر دیگر منشأ عدم اهلیت در حال انشاء دیگری تارتن وجود امری است که مانع از تخاطب می شود، مثل جنون، اغما و مانند آن، و تارتا اخرى وجود امری است که
مانع از سلطنت شخص بر تصرف در مال می شود، مثل بچه بودن، سفیه بودن، مفلس بودن و امثالهم. اگر منشأ عدم اهلیت قسم اول باشد، با عروض چنین مانعی عقد باطل است. چون اگر تخاطب بین متعاقدین نباشد، معاقده و معاهده صادق نیست. و اگر کسی در مقام اعتراض به این سخن بگوید، نفوذ یعنی نفوذ انشاء اختصاص به صدق معاقده ندارن، بلکه ممکن است به نکاح و امثالهم محکوم به صحت باشد بدون اینکه متوقف بر تخاطب باشد. یعنی در واقع دقت بفرمایید، میخواد بفرمایید آقا شما فرمودید در معاقده تخاطب معتبره. کی تخاطب معتبره؟ وقتی بگی انکه تو که به تو که، یعنی صیغه صیغه مخاطب باشه. اما اگر صیغه مخاطب نباشه، بگه به تو، اونم بگه قبل تو، بگه انکه تو، اون بگه قبل تو، دیگه بدون تخاطب هم به و معاقده و معاهده چی؟ صادق است. چرا دیگه؟ چون تخاطب به چی محقق میشه؟ به همین موجه محقق میشه دیگه. نه، در مقام رد استدلال مستشکل ممکنه اینو بگه، بگه آقا چرا شما میگید در اینجا عقد باطله؟ به خاطر این میگید باطله که میگید آقا تخاطب صورت نمیگیره، آدم مجنون که قابلیت خطاب نداره، معلی که قابلیت خطاب رو نداره، و وقت خطاب نبود معاقده نیست، معاهده نیست. مستشکل میگوید چه کسی گفته حتما باید تخاطب باشه تا معاقده صادق بشه؟ بله، در جایی که صیغه ای که ابراز میشود حالت تخاطبی داشته باشد، تا تخاطب نباشه معاقده محقق نمیشه. چون میگه انکه تو کم، یعنی خطاب به طرف میگه، یا اون میگه قبل تو من کرد، از تو چی؟ قبول کردم. اما اگر اینطور نباشه چی تو جواب میده؟ در جواب از این اشکال ایشون میگه، چون بیان ایشون هنوز ما به تحلیل نرفتیم، در جواب از این اشکال گفته میشود که اگر چه در سیاق بی نکاح و امثالهم تخاطب اخذ نشده است، یعنی به صورت مخاطب اظهار و ابراز نمی شود، ولیکن باید بدانید که تخاطب در حق حق معنای این سیاق خوابیده است، چون امثال بی نکاح و آن ممانند اینها یک سری معاقدات و معاهداتی هستند که بین دو طرف واقع می شود و معاقده و معاهده بین دو طرف تحقق پیدا نمی کند مگر زمانی که یکی از اینها خطاب به دیگری کند و از او عهد بر انجام مطلب را اخذ بنماید. لذا است که اگر یکی از اینها قابلیت تخاطب و خطاب را نداشت، یقینا قابلیت گرفتن میثاق و عهد از او را هم ندارد. اخذ عهد و میثاق از او را هم ندارد سلامه. و وقتی عهد و میثاق از طرف مقابل گرفته نشود، معاهده محقق نمی شود. این در واقع کلام آقای حکیم اینه، می فرمد بی معاهده هست یا نه؟ بی عهدی بین طرفین، یک طرفی که نیست، عهد اصلا خصوصیتش اینه در مقابل ایقا، ایقا یک طرفیه، لذا عهدی اصلا در کار نیست. اما در عهد معاهده در کاره، یعنی در واقع طرف وقتی میگه انکحتو، با گفتن انکحتو، اگر چه انکحتو که نیست، یعنی خطاب ظاهری نداره، اما انکحتوی در اینجا به معنای گرفتن میثاق از طرف بر این علقه زوجیت است. وقتی میگه بعتو به معنای گرفتن میثاق از طرف، به معنای چی؟ تملک این مال برای اوست، یعنی این میثاقه. حالا اگر شخص قابلیت اخذ میثاق را نداشت، جنون داره، خب از طرف خودش متعهد شده بدون اینکه از طرف چکار کنه؟ عهد بگیره، این دیگه معاهده نیست، این دیگه معاهده چی؟ نمی باشد. بله ادامه میده کلام آقای حکیم، ادامه داره. از ظاهر کتاب تذکره علامه استفاده می شود این مطلب که تخاطب بین موجب و قابل از اساس اعتبار ندارد. چون علامه در این کتاب اینطور می فرماید که اگر شخصی که واسطه ازدواج بین دو طرف می شود بگوید زوجتو ابنک من فلان، پسر تو رو به عقد فلان آدر آوردم و او نیز بگوید زوجتو، تعبیرش فلان آورده، چون دیگه نخواستیم فلان هم درسته، فلان هم البته استعمال کلمه فلانه دیگه، فلان یعنی قابل استعمال برای هر دو هست. و او نیز بگوید زوجتو، یعنی پدرش، بعد این عقد را بر زوج ارائه بدهند و به او بگویند قبلت نکاحها، آیا ازدواج با این زن رو میپذیری؟ و زوج بگوید قبلتو، بله میپذیرم، این عقد صحیح است. بله، به دلیل این که دو رکن اساسی عقد یعنی ایجاب و قبول در اینجا تحقق دارد. به خلاف کسانی که میگویند این عقد صحیح نیست، چون تخاطب بین متعاقدین در اینجا وجود ندارد. این کلام علامه. در ادامه مرحوم حکیم اینطور میفرماید، نه دیگه، اونهایی که میگن صحیح نیست میگن چون که تخاطب وجود نداره، دو نظره. در ادامه میفرماید از هر آن است که تخاطب بین موجب و قبول معتبر است، چون شک میکنیم آیا تخاطب در تحقق مفهوم عرفی عقد معتبر است یا نه، و آیا این عقد بدون تخاطب مؤثر هست یا نه. اصل استصحاب حکم به عدم ترتب اثر می کنن. بله، حالا تأمل بفرمایید، از ما در این حرف زیاد داریم در این صحبت ها. بله، نه علی الظاهر علی التحقیق الان اینجا مشکل اساسی در بیان های حکیم دیده میشه. چیه اون اشکال؟ بله، اصل نه استصحاب دیگه، ما الان نمیدونیم اگه تخاطب نباشد این عقد مؤثر شده یا نشده، اصل استصحاب جرم میدیم. اما مشکل حرف ایشون در چیه؟ چرا اصل استصحاب یعنی باطله؟ چرا باطل باشه؟ نه آقا، چرا این ببینید این حالت سابقه داره، معدوم به عدم ازلیه، این عقد معدوم به عدم ازلی است. نمیدانیم بعد از این که تحقق پیدا کرده تا به حال زوجیت نبود، حالا زوجیت محقق شده یا نشده، از عدم تحقق زوجیته. بله، خب همین، ببینید ما وای محکی ممکنه حالا انشالله تحلیل میکنیم این حرفا رو، باید ذکر کنیم و بیان کنیم تا برسیم انشالله به تحلیل این کلمه. اشکال اساسی اینه که از آقای حکیم ممکنه کسی سوال کنه آقا شما میدونی به چه چیزی استدلال کردی برای اعتبار تخاطب؟ این که شما میگید اصل، آیا اصل و دلیل برای اعتبار تخاطب میخواد مطرح کنید؟ اگر این تو باشید غلطه اساسا. بله، در جایی که ما اماره پیدا نکردیم، دلیلی پیدا نکردیم بر اعتبار تخاطب، اون وقت شک کردیم که آیا تخاطب معتبر است یا نه، مراجعه به اصل میکنیم. اما ما فعلا در مقام این هستیم که با هم ثابت کنیم تخاطب اعتبار داره. و شما میگید لا اقل من الشک. خب لا اقل من الشک ما هم قبول داره وقتی شک کردیم. اما بحث در اینه که اون کسانی که میگن تخاطب معتبره باید دلیل برای اعتبار تخاطب بیاره. یعنی این اصل شما ربطی که به بحث اعتبار و عدم اعتبار تخاطب ندارد. این بعد از فراغ از این است که ما اماره و تخاطب پیدا نکردیم، شک میکنیم، اون وقت چی؟ میرون به دنبال اصل. ولی شما میگید تخاطب اعتبار داره، لذا این اصل به درد نمیخوره. حالا البته نکات دیگه هم هست که بعداً عرض میکنه. خب این در رابطه با چی بود؟ درباره اون اموری بود که مانع از تخاطب میشون، مثل جنون، مثل اغما، که طبق بیان ایشون اگر اینها عارض بشه قطعا باطل میشه. و اما اگر اون امری که عارض شده امریست که مانع از تخاطب نیست، فقط مانع صحت انشاء و نفوذ انشاء است، مثل بچه بودن موجب، ظاهر آن است که چنین چیزی اگر در حال انشاء عارض بشود و وجود داشته باشد مانع نفوذ انشاء و باعث بطلان عقد بشود. و اما اگر در حال انشاء این مانع نباشد، در یک وقت دیگری این مانع وجود پیدا بکنه، در این صورت باعث بطلان عقد نمی شود. مثالش هم دیگه خیلی روشنه. مثلا آقای قابل وقتی که آقای موجب داره انکحت رو می گوید بچه است، خانم قابل یا مثلا آقای قابل، بعد از اون که ایجاب رو اون آقا میگه یا این خانم میگه، فردا این خانم مخواد قبول رو بگه، فردا دیگه بالغ شده، در حال انشاء ایجاب مانع وجود داشت، اما در حال اظهار خود انشاء قبول مانعی وجود نداشت. یا آقای موجب ایجاب رو گفته، اغما به سراغش آمد، بعدش به هوش میاد و بعدن آقای قابل چی؟ قبول رو میگوید. نه دیگه، ایشون میگه اینها مانع نیست. ببینید ایشون میگه آه اینها مانع اهلیت نیست. چرا؟ چون اینها در حال خود انشاء اعتبار داره و بدون اینها تخاطب قابل تحققه. البته اغما نه، اغما رو مثال نزدیم، اغما رو من مثال زدم برای این مورد درست نیست. مثل مثلا مفلس بودن، فرق آقا خدمت شما عرض بشه در حال ایجاب مفلس نبوده، بعد از ایجاب میشه مفلس. مفلس بودن که مانع تخاطب نیست. خب فعلا حاضر ببینید، محقق حکیم تفصیلی دادن مبنی بر این که اون اموری که میخواد اهلیت را از بین ببرد دو گونه است. یه اموری که با عروضشون تخاطب اصلا دیگه صورت نمیگیرد، مثل اقماع، مثل جنون و امثاله، اینها به مجرد این که بعد از حتی عقد عارض بشن، یعنی بعد از ایجاب و قبل از صدور قبول عارض بشن، اینا باعث بطلان عقد بشن. و یک اموری هستن که اینا اگه تحقق پیدا بکنن تخاطب از بین نمیره. آقا بچه میشه تخاطب برقرار بشه. قایتون هم از اموری هستن که در حال انشاء ایجاب یا قبول باید باشن، اما بعدش هم باید باشن، دیگه این دلیلی برای اعتبارش نداریم. این هم فرمایشه. بله در حال خود ایجاب که اگه باشه مانع نفوذ میشن. تمام. در حال ایجاب که باید این امور باشه، یعنی چیه این امور باشه؟ نه موانع باشه، مثلا سبابت نباشه، بلوغ باشه، دقیق فرمودید، مفلسیت نباشه، محجوریت چی؟ نباشه. اما در بیرون از اون حال اگر هجر یا مفلس بودن یا امثال به سراغ این آمد، این مانع خدمت شما عرض بشه تحقق معاهده و معاقده نمیشه. این هم کلام مرحوم آقای حکیم که تفصیل دادن. پس در واقع سه تا نظر مطرح شده تا به الان، نظر مرحوم شیخ و مرحوم نقرنش قبل از مرحوم صاحب جواهر که نظر داد به این کتم نو بل مسالک و مرحوم شیخ و نظر مرحوم آقای صاحب جواهر، بعدم نظر مرحوم آقای حکیم، تا برسیم به نظر آقای اصفهانی که نظر خیلی دقیقی است. بعد از اینکه بیان آقای هاشم حسین اصفهانی در مکاسب رو هم مطرح کنیم، اون وقت دیگه وارد نقد و بررسی این استدلالات خواهیم شد. لذا دقت در این استدلال ها داشته باشید که باید هر یک از اینها مورد نقد قرار بگیره.